میشه جواب روشنه با بروکس.
ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه می‌شنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد می‌باشد.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور برای کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور برای کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های ثروت خاموش بسیار خوش آمدید. در برنامه‌های ثروت خاموش به موضوع حمایت از خانواده می‌پردازیم و موضوع فرزندآوری که البته هر بار با موضوع تازه در خدمت شما هستیم و مباحث رو به گونه‌ای پیش می‌بریم تا از صحبت‌های مهمانان برنامه از زوایای مختلف به این موضوع نگاه کنیم و بهره لازم رو ببریم. شما هم همراه ما باشید و نکته های تازه در مورد این موضوع یاد بگیرید. یکی از فواید فرزند آوری احساس علاقمندی است. احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن در والدین رشد خواهد کرد. با آغاز زندگی مشترک وابستگی و علاقه هر دو طرف بیشتر می شود. اما وقتی بچه دار می شوند، احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن در آنها با معنای متفاوتی شکل خواهد گرفت. زن و مرد بعد از بچه دار شدن احساسات جدیدی تجربه می کنند. ابراز علاقه دیگر هیچ قید و شرطی ندارد و شما خالصانه ترین شکل محبتتون رو ابراز میکنید. احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن در فرزند آوری به سبک کامل تری تظاهر پیدا میکنه. احساس ارزشمندی با تولد فرزندان، احساس مفید و مؤثر بودن به والدین القا می شود. اینکه والدین برای فرزندان خود کارهایی انجام می دهند تا نیازهایشان برطرف شود، احساس قدرت، ارزشمندی و مفید بودن به آنها دست خواهد داد. و اما رشد شخصیت، وجود فرزند و تربیت آنها در شخصیت والدین اثرگذار است، خصوصا والدینی که با مطالعه و آموزش به تربیت فرزندان خود می‌پردازند. آنها با کسب اطلاعات بیشتر و درک موقعیت‌های متفاوت، علاوه بر این که فرزندان خود را به درستی تربیت می‌کنند، شخصیت و افکار خودشان نیز تغییر می‌کند. موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم سبک زندگی و ضرورت آموزش‌های فرهنگی در فرزند آوری است. سبک زندگی ما ایرانی ها همیشه دوستدار خانواده بوده، همیشه طرفدار خانواده بوده، همیشه دور هم بودن و حمایت از هم دیگه کردن سرلوحه سبک زندگی ایرانی بوده. امیدواریم که همچنان این سبک زندگی در تمام خانواده های ایرانی رواج داشته باشه و همیشه از مهر و عشق و محبت همدیگه بهره مند بشن. در این برنامه دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، دبیر کمیسیون اجتماعی نظام مسائل استان تهران که مربوط میشه به مجمع مشورتی مجلس شورای اسلامی و روانشناس، تا در خدمتشون باشیم و راجع به موضوع برنامه بیشتر با ایشان گپ بزنیم. خانم دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، خوشحالم که هستم کنارتون.
متشکرم. خب عرض کنم که سبک زندگی و ضرورت آموزش های فرهنگی در فرزند آوری. وقتی صحبت از سبک زندگی میشه آدم یاد این میفته که خب اگه وارد یه کوچه بشیم، وارد هر کدوم از خونه های این کوچه بشیم، هر کدومشون یه راه و روشی برای زندگی دارن، از مدل چه میدونم غذا خوردنشون گرفته، بیرون رفتنشون گرفته، مهمانی گرفتن، تربیت فرزند. و وقتی که بهش فکر میکنیم میبینیم او چقدر روش‌های مختلف وجود داره. اما آموزش‌های فرهنگی اگر که از سوی نهادها باشه، مثلا این نهادی مثل آموزش و پرورش، میتونه یه چیزهایی رو در برخی از خانواده‌ها مشترک بکنه. ما یه مقدمه از شما بشنویم، پس از اون مفصل تر میپردازیم به موضوع.
در خصوص سبک زندگی اتفاقا داشتم نگاه میکردم، یه کتابی بود که الگوهای سبک زندگی ایرانیانو همه رو نوشته بود و خیلی کتاب جالبی بود.
بله.
که واقعا فکر میکنم که هر کدوم از ما باید این کتابو بخونیم، مطالعه کنیم و سبکای زندگی ایرانیانو دقیقا بدونیم چی هستش. کنال سبکای زندگی مدرن، سبک زندگی اسلامی ایرانی، سبکای زندگی مختلفی هستش، هر کسی با توجه به اون نظام ارزشیش، اون اعتقادش، اون سطح دینداریش و اون چیزی که داره، باور و اعتقادی که داره و اون چیزی که آموخته و کسب کرده، یک سبک زندگی برای خودش طراحی میکنه. گاهی هم این سبک زندگی سنته و بهش میرسه، یعنی خودش هیچ، انگار آدمهایی که هیچ هویتی برای خودشون درست نمیکنن و این هویت انگار از خانواده گرفته میشه، در کنارشون سبک زندگیشون به این ترتیب هستش. ولی به هر حال این سبک های زندگی، این اعتقادها، این باورها در جوانی جمعیت ما، در سیاست‌هایی که دولت برای جوانی جمعیت می‌ذاره و فشارهای اقتصادی و روانی که در جامعه هستش خیلی تأثیر گذاره که من چه سبک زندگی رو انتخاب بکنم. آیا اون سبک زندگی که من انتخاب کردم تحقیق شده، برگرفته از عقاید و نظام ارزشی خودمه، یا یک سبک زندگیه که دارم پیرو بقیه هستم، الگو گرفتم از دیگران و شاید اصلا خودم بهش هیچ اعتقادی نداشتم باشم و با کوچکترین صحبتی که از جاهای مختلف میشنوم تغییری در سبک زندگیم ایجاد بکنم، که معمولا این قشر که سبک زندگی رو از دیگران دارن الگو میگیرن و خودشون هیچ نظام ارزشی ندارن، برای اثرگذاریه کسایی که دارن آموزش میدن خیلی قشر خوبی هستن. یعنی اگر ما قرار باشه سبک زندگی رو بگیم که با سیاستهایی که داریم به جوانی جمعیت کمک بکنه، به اقتصاد کشور کمک بکنه، روی این قشر میتونیم خیلی اثرگذار باشیم.
درست.
چون چیزی رو به خودی خود تحقیق نکردن و در بیارن، الگو گرفتن.
بسیار عالی، ممنونم از این مقدمه خوب. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز بیشتر راجع به این موضوع با خانم دکتر صحبت بکنیم.
سلام به به شمایی که همراه ما هستید با ثروت خاموش، خیلی متشکرم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. من طاهره شاهچراغ هستم در سطح شهر و با بخش گزارش امروز با مردم گفتگو کردم. متأهلید مجرد؟
متأهلم.
متأهل؟
من مجرد هستم. مادر مجرد هستم.
چند فرزند دارید؟
دو فرزند. دو تا، یه دختر یه پسر.
دو تا.
دو فرزند.
دو فرزند.
به نظر شما فرزندآوری میتونه یکی از پایه‌های پیشرفت خانواده و جامعه باشه؟
قطعا ما نیاز داریم به نیروی انسانی و فرزندآوری کمک میکنه که این نیروی انسانی تامین بشه و ما دچار جامعه سالمند نشیم.
بله، ببینید هر کشوری نیاز به یک نیروی جوان و تازه نفس داره. متاسفانه طبق پیشبینی ها میگن تا 30 سال آینده جمعیت کشور پیر میشه و وقتی که نیروی جوان کم بشه ما که نمیتونیم بریم نیروی از خارج بیاریم، مخاطر همین انرژی و نیروی کشورمون خیلی کم میشه.
محاسن زیادی داره. نگاه به این که فرزند بهش بیتوجهی میشه اینه که اعتقاد نسبت به فرزندآوری ضعیف شده.
خب فرزند دغدغه‌های خودش رو داره و همینطور یه جور آینده آدم انگار مثلا برای خودش تا حدودی تضمین میشه، محکم‌تره. و بی فرزند بودن هم خب تو جامعه ما انقدر جنبه خوشایندی نداره و نگاه خوبی ندارن کلاً و دنبالش هستن که همه حالا باز فرزندآوری رو داشته باشن.
عامل اصلی ما هر چی پیشرفت کنیم، تجدد داشته باشیم، عامل اصلی منابع انسانی هستن.
با این وضعیتایی که بچه‌ای که به دنیا میاد از پوشاک و همه چی، هزینه‌هایی که بخواد انجام بشه، فکر نمی‌کنم پیشرفتی واسه خانواده نداره. تنها چیزی که هست یه جمعیت رو زیاد می‌کنه.
مهمترین چیز در کشور ما فرزندان هستن، چون آینده ساز هستن و اونها هم که میخوان مثلا جامعه رو بسازن. پس اگر ما روی اونها سرمایه گذاری کنیم مطمئنا نتیجه مثبت میده و میتونه اثر بخش باشه.
سپاسگزارم. بخش گزارشی امروز رو با هم شنیدیم. ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
با ثروت خاموش با شما هستیم و در این برنامه مشخصا میخواییم راجع به سبک‌های مختلف زندگی و اینکه آموزش‌های فرهنگی بسیار ضروری و لازم در موضوع فرزندآوری صحبت بکنیم. بخوام دکتر طباطبایی عزیزم، بخوام دکتر، خب از قدیم الایام ایرانی‌ها سبک زندگی خاصی داشتن، خیلی شبیه بود سبکای زندگیشون. گذشته‌ای که میخوام بهتون عرض بکنم، بریم بالای دهه 50، مثلا از 50 سال بیشتر، معمولا خانواده ها یه مدل زندگی داشتن، خیلی تفاوت های کوچکی درش بود، ولی الان خیلی با هم متفاوت شدن. آیا اون موقع اون آموزش های فرهنگی میتونست بیشتر جواب بده و تأثیر گذار باشه، یا الان هم میتونه این آموزش ها کار خودش رو پیش ببره؟ اگر بخوایم یک مقایسه ای داشته باشیم، دانش شما در این زمینه به ما چی میگه؟
بگم هر دو حالت، در دهه های قبل 50-40 ذهن ها خیلی آماده تر بود چون خام بود، شکل نگرفته بود و آموزش میتونست اثر بذاره.
پذیرش بیشتر بود.
بله بله، به خاطر اینکه یک ذهن خامی رو ما داشتیم، مثل یک لوحی رو داشتیم سفید که هنوز هیچ چیز، البته یک سری از عقاید و سنت ها خیلی باعث میشد که ذهن ها مقاوم بشه.
درست.
در مقابل مدرنیته، ولی میشد با همون عقاید و ارزش هاشون، با توجه به اون نگاه دینداریشون و اعتقاداتشون اثر گذاشت و به اون سمتی که واقعا مناسب و مفیدتر میتونن برای جامعه باشن اینا رو تو اون مسیر هدایت بکنیم. ولی خب الان هم آگاهی ها بیشتر شده و اگر ما واقعا بخوایم آموزشی بدیم، آموزش علمی باشه، اثرگذار باشه و اون تبیین و چرایی رفتار اونها رو پاسخ بده. نسل امروز هر چیزی که ما میگیم یک تبیین و چرایی میخواد. چرا؟ من چرا باید فرزنددار بشم؟ من چرا باید مثلا از این نسل جوان حمایت کنم؟ چرا این نسل جوان رو باید حفاظت کنیم؟ مسیر رو براشون باز کنیم؟ مثلا چرا این سبک زندگی رو من باید داشته باشم؟ نه. نسل امروز چرایی میخواد. اگر ما بتونیم یک تبیین بجا و خوبی براشون بیاریم، قطعا میتونیم اثر بذاریم و اون اثرگذاری خیلی عمیقه. چرا در نسل‌های قبل با اینکه ذهن‌ها مقاوم بود ما اثرگذاری رو داشتیم، ولی اثرگذاری میتونست موقت باشه چون کسی دیگه بیاد و اثر دیگه‌ای بذاره،
یا اصلا زمان بر باشه چون ذهن‌ها خیلی آماده نبود و خیلی باید کار می‌شد. ولی الان درسته که مثلا شاید پذیرش کمتر باشه ولی گیرایی بیشتره. تا این مطلبی رو شما عنوان می‌کنین سریع طرف می‌گیره که منظور شما چیه. حالا بله. من این ادراکو دارم، اگر بله من دقیقا اشتباه میگم شما لطفاً اصلاح بفرمایید.
درسته. نه دقیقاً درسته. بلان سبکای زندگی برای این نسل تلفیق شده، یعنی یک مقدار از باورها رو دارن، یک مقدار از ارزشها رو دارن و ساختار شخصیتی و نظام ارزشی خودشونم دارن. و اینکه شما میگین بله ذهن آماده تره، آگاهی بیشتره، سطح هوش بالاتر رفته و طبیعتاً صحبتی که شما میگین دقیقاً درسته.
خواهش میکنم. حالا گذشته ها که گذشته دیگه، نسل ها دهه های قبل، اما حالا در این دهه‌ای که هست، همین دهه 1400 اگه بخوایم در نظر بگیریم که 404 هستیم، در این سالهایی که مثلا دهه بندی میکنن بچه‌ها رو، مثلا میگن نسل زد، نمیدونم حالا این اسمایی که به کار میبرن، اخلاقشون اینجوریه، نمیدونم اینطوری برخورد میکنن، اما اتفاقا یکی از همسنفان شما، من صحبتشون رو گوش میکردم، گفتن که اسم نگذاریم سر این دوستان و این دهه ها، اینها بچه‌هایی هستن که واقعا ما میتونیم روشون کار بکنیم و اثرگذاری داشته باشیم. ناامید نشیم از اثر گذاشتن بر این نسل، چون بعضی انگار میخوان ما رو ناامید بکنن، بگن نه اینا اصلا گوش به حرف نمیدن، کار خودشون میکنن. و حالا این موضوع فرزندآوری هم که نه، اصلا ما حرفمون برش نداره پیش اینها. نظر شما چیه خانم دکتر؟
عرض کردم خدمتون، حالا نسل زد، نسل آلفا، تفاوتشون با هم دیگه، اینا یه بحثاییه که به هر حال من معتقدم یک سری بحثایی همیشه باب میشه و ذهن عمومو درگیر میکنه. ولی ما الان میخوایم بررسی بکنیم توی سبک زندگیشون، جوانی جمعیت، تأثیرش روی اقتصاد که به چه ترتیب میشه. عرض کردم اون چراییه و تبعینه براشون جا بیفته مقاومتی ندارن، خیلی راحت میپذیرن. و اینکه حالا میخوام بگن این نسل خیلی مقاومه به خاطر اینکه ما داریم تو وجودشون القا میکنیم، به هر حال اینها هم انسان هستن و انسان خیلی القاعاتو میپذیره. اصلا یکی از روشهایی که بخوایم ما اثر بذاریم القا کردنه در همه جای دنیا، و این چیزی که توی جامعه متاسفانه باب شده. ولی وقتی که ما یک نصیحتی میکنیم به این نسلی که حالا دهه 70 که الان دیگه به هر حال فرزندآوری اینا دست این نسل هستش الان، و دهه 80 هم که حالا اون اوایل دهه 80 هم به هر حال هستن، این خیلی مهمه که ما از دریچه نصیحت بهشون وارد نشیم، بیایم براشون باز کنیم آموزش صحیح، یعنی یک سری مطالبی که علم پشتشه، منطق پشتشه، ما میتونیم مستند کنیم و استناد بدیم به جایی، بگیم بر اساس این مستندات مثلا جوانسازی جمعیت، جوانی جمعیت این تأثیرات مثبت رو داره برای کشور.
یعنی شما میفرمایید که پاشنه آشیل این نسل، اگه بخوایم توی راجبشون صحبت بکنیم، علم روزه و منطق هست،
اون تبعین و چرایی است. میدونین اینا به چراییاشون که پاسخ داده بشه، انگار توی این نسل یک علامت سوال همیشه تو ذهنشون هست،
یعنی تا به سوالاتشون پاسخ داده نشه راضی نمیشن،
تا اون چیزی که میخوان بله با منطق خودشون سازگار نشه تأثیری تو رفتارشون ایجاد نمی کنه. اینطوری بگیم. و خیلی براشون این نسل خیلی جالبه، صداقت خیلی براشون مهمه.
درسته.
وقتی که ما یه چیزی رو صادقانه بهشون میگیم، نپیچونیم، نخوایم خیلی به یک سمت دیگه ببریم که به هدفمون برسیم، خیلی صادقانه بگیم اینو میخوایم، میگه مخالفم ولی برات انجام میدم. مخالفم ولی این کارو انجام میدم. و چیزی که تو
یا حتی روش خودشو میگه، میگه من به این گونه انجام میدم.
بله بله. چیزی که تو این نسل باید خیلی بیدار بشه برای جوانی جمعیت اینه که اون عرق به کشور توی این نسل باید هر روز در وجودشون القا بشه، این عرق به کشور داشته باشن، عرق به ایران داشته باشن.
شاید هم بیدار بشه.
بیدار بشه دقیقا.
بله.
جمله خیلی قشنگی بود، کلمه خیلی به جایی بود، بیدار بشه مجدد در وجودشون، اون عرق بیدار بشه، این نسل میتونه همه کاری بکنه.
و در واقع میتونم بگم در یه بخشی از صحبت‌ها شما اشاره فرمودید، من تو ذهنم میمونه که ایرانی‌ها واقعا افراد اجتماعی هستن و منفعت جمعی رو در نظر میگیرن، خیلی پی منافع شخصی نیستن. خدا نکنه که این منفعت شخصی اشاعه پیدا کرده باشه در جامعه ما، اگر که خیلی اشاعه پیدا کرده باشه این بیدار شدن خیلی سخت میشه. میگه خب من زندگی خودم باید اول نگاه بکنم. متشکرم از خانم طباطبایی عزیز، خانم دکتر. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم صحبت‌های آقای علیرضا واحدی، دانشجوی دکترای روانشناسی تخصصی و روانشناسی خانواده و فعال جمعیت رو بشنوید.
وقتی درباره جوانی جمعیت صحبت میکنیم فقط با یک مسئله آماری یا پزشکی روبرو نیستیم، بلکه با مسئله فرهنگی و تمدنی طرفیم. یکی از مهمترین پرسش ها اینه که چرا در جامعه ما میل به ازدواج و فرزندآوری کاهش پیدا کرده. پاسخ این پرسش رو باید در سبک زندگی جستجو کنیم، اون هم نه سبک زندگی صرفا غربی یا مدرن، بلکه شکاف میان فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی و زیست روزمره امروز ما وجود داره. سبک زندگی ایرانی اسلامی بر پایه تشکیل خانواده، ارتباط عاطفی پایدار، جایگاه محوری زن در تربیت نسل و مسئولیت پذیر مرد در تامین و حمایت شکل گرفته. در این سبک زندگی خانواده نه یک انتخاب فردی، بلکه سنگ بنای جامعه و بستر رشد معنوی، اخلاقی و تمدنی انسان محسوب میشه. اما امروز با حجمه رسانه‌ای، الگوهای مصرفی، فردگرایی افراطی و ترویج لذتگرایی بدون مسئولیت شاهد گسست جدی این سبک زندگی هستیم. وقتی رسانه‌ها، سریال‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتی نظام آموزشی خانواده را ناتوان، فرزند رو دردسر و ازدواج رو یک اشتباه نشون میدن، طبیعیه که تصویر ذهنی نسل جوان از زندگی مشترک و پدر یا مادر شدن تیره میشه. این دقیقا جاییه که ضرورت آموزش های فرهنگی خودش رو نشون میده. آموزش فرهنگی به معنای ارائه کلیشه های خشک یا نصیحت های سنتی نیست، بلکه یعنی بازآفرینی مفاهیم خانواده، عشق، تعهد، فرزند و سبک زندگی در قالب های جذاب و معنادار و بومی برای نسل امروزه. یعنی ما باید بتوانیم با نسل جوان، با ابزارهای روز و با محتوای فاخر فرهنگ سازی کنیم. اگه جوان امروز ما بدون فرزند داشتن فقط هزینه مالی نیست، بلکه تجربه عمیق از رشد شخصی، معنوی و عاطفیه. اگر بدون خانواده حصار نیست، بلکه پناهگاه روانیه. اگه باور کنه که پدر مادر شدن اون رو از خودش جدا نمی کنه، بلکه به خودش نزدیکتر می کنه، اون وقت تصمیم ها هم عوض میشن. در سبک زندگی ایرانی اسلامی تعادل اصله، نه افراد در تولد، نه تفرید در فردگرایی، بلکه انتخابی آگاهانه، متعادل و مسئولانه بر پایه محبت و عقلانیت و توکل شکل میگیره. این سبک زندگی نیاز به آموزش داره. آموزش نه فقط برای نوجوان ها، بلکه برای پدر مادرها، معلمان، رسانه ها و مسئولان. باید بگیم که جوانی جمعیت فقط با سیاست گذاری و حمایت های اقتصادی زنده نمونه. اگه دل ها به خانواده ها گرم نشه، خونه ها سرد میشه و برای گرم شدن این دل ها باید از نو شروع کرد. از آموزش، از رسانه، از گفتگو و الگو سازی، فرهنگ سازی شکل بگیره. این یعنی بازگشت به ریشه های سبک زندگی ایرانی اسلامی با زبانی نو و نگاهی تازه.
همچنان از ثروت خاموش و رادیو اقتصاد کنار شما هستیم و داریم با سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، دبیر کمیسیون اجتماعی نظام مسائل استان تهران که شاخه از مجمع مشورتی مجلس شورای اسلامی است و روانشناس، صحبت میکنیم در مورد سبک زندگی و ضرورت آموزش‌های فرهنگی در فرزندآوری. خب خانم دکتر، اشاره فرمودی در بخش قبلی که اگر که این نسل به چراهاشون منطقی و صادقانه پاسخ داده بشه، همراهی میکنند با موضوع افزایش جمعیت و کمک به داشتن نیروی انسانی سالم در کشورمون. اما این آموزش‌های فرهنگی به طور قطع فکر میکنم که نسبت به دهه‌های قبل باید تفاوت داشته باشه. آموزشی که امروز روز هست مثل 40 سال پیش نمیتونه باشه، اصلا جواب نمیده. پس این مستلزم اینه که ما آموزش‌ها رو هر باره به روز بکنیم. حالا اگر که ما بخوایم مثلا مراجعه بکنیم به کتاب‌های درسی، ببینیم که هر ساله مثلا یه مدل کتاب‌های درسی و یه مدل صحبت‌ها، یه مدل نمیدونم جلسات، واقعا اینا جواب میده؟ بچه‌ها حوصله‌شون سر نمیره. آیا میتونه اون اشتیاق رو در اونها بیدار بکنه که بله، من حتی بعد از اینکه دیپلممو گرفتم، حتی دانشگاهم رفتم، یه گوشه ذهنمم دنبال این هست که اگر فرد مناسبی رو پیدا کردم ازدواج بکنم و زندگی رو انقدر خوب پیش ببرم که به فرزنددار شدنم فکر بکنم؟ یعنی وقتی زندگیش داره پیش میره، اینم یه گوشه از ذهنش باشه. آیا واقعا آموزش‌های امروز روز پاسخگوی این نیاز روانی نوجوانان و جوانان ما هست؟
خیلی بحث خوبی بود و اینکه فرمودین که خدا نکنه که این ملت ایرانی به سمت فردگرایی بخوام برن، که متاسفانه دارن میرن. کتابای خیلی خوبی در متوسطه دوم هست در مبحث خانواده و همین مهارت ها، و حتی اون طرحی هم که از زمان آقای رئیسی اجرا شد چیزی بود که بلافاصله تا 2 سال در کتاب های متوسطه دوم این مسائل جوانی جمعیت گنجانده بشه. اما یه مشکل هست در خیلی از مدارس تیسوشان و نمونه دولتی، مدارسی که داره نخبه پروری میکنه، این کتاب ها تدریس نمیشه به خاطر رقابت کنکور
ریاضی،
دقیقاً
زیست، شیمی فیزیک
بله. بله دقیقاً رو درس های اصلی تمرکز کردن و کتاب های مثل خانواده، استان شناسی، اینا اصلا تدریس نمیشه. در نهایت 20 تا 30 تا سوال میدن که خب برو اینا رو بخون، بیا امتحان بده. و این که حالا اگه یه دفعه مثلا بیاد این امتحانات نهایی یه دفعه استانی بشه، کشوری بشه، دیگه بچه ها آی چه کنم و دارن. مشکل اینجاست، یعنی آموزش پرورش میاد اون قسمت رو پیشبینی میکنه، در کتاب های درسی میذاره، عوامل اجرایی اجرا نمیکنن. در صورتی که مهارت های زندگی و این عرق به کشور، جوانی جمعیت، قانونش که چرا جوانی جمعیت اصلا، اینا خیلی مهمتره برای این نخبه هایی که برای این دانش آموزا و این نوجوانایی که دارن وارد بازار کار، وارد اجتماع و وارد فرهنگ میشن. یعنی علنی دیگه از 18 سالگی داره ورود پیدا میکنه دیگه، یعنی باید یک منی ساخته باشه از خودش و با اون من وارد بشه، که تو اون بخش اجرایش متاسفانه این مشکله هست.
در میانه صحبت‌های ارزشمند شما داشتم فکر می‌کردم که آیا تا به حال معلم ادبیات موضوعی در مورد فرزندآوری به بچه‌ها گفته برای انشا؟ فهم کنم موزه جالبی بشه، بچه ها مطالب جالبی بنویسن.
دقیقا درسته، حتی در مورد خواستگاری به بخش مینو صحبت
آره چه اشکالی داره؟ آره واقعا موضوعات به خصوص، آره دیگه صحبت بکنم بچه حرفاشون رو تو انشا بگن.
موضوع اینه که الان خانواده ها خیلی حساسن روی فکر نوجواناشون و احتمال داره بیان یه اعتراضایی بکنن. چون ما داشتیم یه معلم ادبیاتی توی مدرسه خیلی خوب توی منطقه یک گفتش که هم تو خواستگاری بنویسید، و جلسه بعد خیلی والدین اومده بودن چرا ذهن نوجوان ما رو منحرف کردی، چرا اینطوری الان باید توی درس و کتاب باشه. متاسفانه خانواده ها هم توی این مسئله
هنوز میکنم به اون رشد فکری نرسید.
نه نگرانن، چون میگه نمیخوام فکر بچم به سمت دیگه بره، چون رقابت کنکور رو پیش رو داره.
بله،
یعنی اون مهارت های اصل خانواده ها نسل من باید اول آموزش ببینن تا بتونن بپذیرن که نوجوانشون با این مسائل روبرو بشه.
خب پس من اشتباه گفتم رشد و بلوغ فکری؟
درست فهمیدین.
گرم اون رشد و بلوغ فکری هم خانواده ها باید برسن که پذیرش داشته باشن، بگم بله چه اشکالی داره، با راجبش با هم حرف